یادآوری کرد. خب دیدیم که در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ بین سالهای 2017 و 2021 آقای ترامپ از برجام یا متوافق هسته ای ایران به صورت یک جانبه بیرون شد و همچنان آنچه را که فشار حداکثری مینامند اعمال کرد بر ایران. خب این بار بازگشتش به کاخ سفید از این منظر چی معنای میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی در دورانی که آقای ترامپ سر کار بود، اشاره کردین، از برجام خارج شد، تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفت رو اعمال کرد که صادرات نفت ایران در دوران ترامپ خیلی کاهش یافت، ولی در دوران بایدن دوباره گرچه تحریم‌ها ادامه داره ولی صادرات نفت ایران حتی به روزی 1.5 میلیون بشکه رسید که منبع اصلی درآمد ایران هست. در دوران دوم دولت ترامپ هم ممکنه که فشارهای اقتصادی به ویژه تحریم نفت ادامه پیدا بکنه، شدیدتر از دوران بایدن. ولی دو مسئله مهم هست که ایران و آمریکا رو با هم دیگه مرتبط میکنه. یک، ترامپ بارها در سالهای اخیر گفته که به هر شکلی به هر نوعی نمیذاره که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این مقطع با دولت اسرائیل کاملا هم نظر و هم فکر است. حتی در تنش اخیرا بین ایران و اسرائیل گفت که اسرائیل یکی از گزینه‌هاش این هست که تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار بده که ایران نتونه بمب هسته‌ای بسازه. مسئله دومی که برای ترامپ، برای بایدن و برای کل منطقه مهمه، نقش ایران در بحران خاورمیانه است. ایران و حماس، ایران و حزب الله لبنان که دو تا گروه بسیار بزرگ مورد حمایت ایران بودن که اسرائیل اونها رو در یک سال دو سال اخیر به شدت تضعیف کرده. یعنی اهداف ترامپ میتونه این باشه که ادامه بده به جلوگیری رسیدن ایران به بمب اتم و امکاناتش ازش بگیره، و در حال حاضر مهمتر هست که ترامپ بتونه یک طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست، ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چنج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
اون چیزی که در دوره اول ریاست جمهوری شما نشنیدیم که چون این چیز گفته
باشه، در دوره اول اشاره کرده بود ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیرم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه. و حتی در چند هفته اخیرم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد، از طرفی میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ، یک معامله با ایران انجام بده، بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
یک معامله منصفانه، اونطوری یک چیزایی یادآوری کرده،
اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه، که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه، چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع و توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحوه گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما این را ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد که به گفته آقای خلیلزادی 4 نکته کلیدی داشت: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبان با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی، و مذاکرات بین افغانها که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغانها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماهای آینده به نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره. من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان طالبا، این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شود و توافقنامه را پس دوباره، اما اجزایی را که ناتمام مانده پس دوباره مطرح بسازند. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شود، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم، یا ایست که تفاهم نامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدیدی برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رو نما شده، هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها، و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه، و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که برای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده از ذخایر ارزی خود نداره، و مشکلات اقتصادی مردم، امی که حقوق بشر در اوج هنوز نقص میشه، یا ای که حقوق زنها و دخترها تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان من فکر میگم آقای ترامپ، قسمی که شما قبلا گفتین، یک آدمی است که معامله گر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به بعضی اهداف خود برسه. دیده شده که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چی نوع معاملات جدید را براه خواهد انداخت، اگر علاقمندی به او حد باشد در قضیه افغانستان.
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم تحت تحریم است، مثلا به بانک‌های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم از لحاظ مثلا تورم و نمیدونم بیکاری و اینها معلوم هست. و خب اگر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چه میگن جناب شهیدی؟
تحریم های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه، و هر سال هم این تحریم ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ و دوران بایدن این تحریم ها ادامه پیدا کرد. مسئله که از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران رو بگیرن، مهمترین درآمد ارزی ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت شعبی در عراق و بقیه گروه های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم ها، همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه، و این در برخی مواقع زمینه ساز حرکت ها و جنبش ها و اعتراضات گسترده شده که در سالهای گذشته چندین نمونهش رو ما داشتیم، ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله‌گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش‌های اجتماعی در داخل و تحریم‌ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولیکن دورانی که ما در زندگی می‌کنیم در خاورمیانه، دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که چه در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتم، بمب اتم، کمک به گروه های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این. جناب صمد، از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه های ضد طالبان از چنگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ، جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبان جریان داره چی خواهد شد؟ به دلیلی که ترامپ در سخنرانی‌هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواهد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله، دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدم است که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تو حدی که امکان داره دوری میکنه، الا اینکه ماندار بازی استثناءات فرارویش بیایه. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، این باید بگویم که به دو عامل ارتباط میگیره. یکی که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنه و چی نوع کمک کنه و بر کدام مقاصد کمک کنه و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در عقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیلی سوالایی است که باید بین افغان‌ها مطرح باشه. دوم این است که اینها منمدار به شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا می دو سه سال شاهد بودیم به روایت های خود و به اظهارات خود دوام بتن، گاگاه بازی عملیات هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد امو هویت خود را به شکل نسبی تثبیت کنن که ما هم یک آدرس داریم، بایست یک آدرس. باز ای که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن، او به این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها،
دیالوگ بین افغانی، صحبت این آن که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت بر دوش طالب هاست. اگر طالب ها حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه طرق دیگه چی است. خب در این قسمت من فکر میکنم که رایزنی بین افغان ها جریان داره، گاگاه با هم منشینن، صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن، من فکر میکنم اونا موثریتشون هم بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم‌ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابان‌های ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته رو باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم‌ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم‌ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه‌های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران، گرچه 90% میشه گفت در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولی که این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین به پایان برسه چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرالای آمریکایی هم نگرانی کردن از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن به حیث یک تهدید. ولی جالب است برای من به حیث یک دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشان دهنده از این است که در ارتباط با قضیه از این گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که این مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه. ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یا این که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی. حتی در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لحاظا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح شد.
بسیار زیاد تشکر. عمر صمد دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی و قدرت شهیدی همکارم در رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارها مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنون.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزیتان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگیتان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست که کتابای اطفال شروع کردیم از خاطر به طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح به نواسا می به نام پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الان 5 کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. 3 کتابش چاپ شده، کتاب چارم شده زیر بستم از فیلم.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال به اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5, 6 و 7 ما در چارکار خواندیم. به سنف 6 بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیهات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگرده های سنف اول در اونجا درس می دادین و از شما باعث معلم استفاده کردن.
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم ها در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندید؟
متوسطه فقط به بعد مکتب زرغونی کابل درس خواندم و بعد از یک سن به 12 خلاص شدیم به فاکلته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد فاکلته میگرفتن دوره چون دونده بودم در چیز، اما عین کمتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف 3 عروسی کردم، سنف 3 فاکلته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شده نمیخوای گرفته باز دوباره آلمان ده. وقتی که فاکلته خلاصتم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. تاله برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش زبانستان فراموش نکردیم، کوشش کردیم که اوانای که لبانستان سوالیم جه پول جمع میکردیم، کمک میکردیم به لبانستان و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا اینجا بودن، اول دا اولا کم بود، اول دو بچه خودم بوده سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوائی دو بعد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. فیل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ بافتدم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری آلمانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در هایدلبرگ، همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه، ما خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا این زمان جنگ شد بوده بعد از همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم، همراهیم شاگردا و والدین شاگردا بسیار کمک میکردن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار کشکه میتادیه باز کنیم بسیار افتتاح کنیم و
این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل از شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگرد علوم سیاسی میخوان، باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن، بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نمیش ناختش نامیش، ما که در یونیورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوندیم، هیچ کس نمیفهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد، من میگفتم او افغانستان، وقتی که من سوال میکنم که از کجا آمدی میگفتم از افغانستان، راستی نمیفهمید میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان دارست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان اروپا خوانده در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است، به خاطر نمایش نره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی می بودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران می آموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان، باز نان های افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور، اینا متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام، آرد و چند گرام ها و چطور شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که چند روز که چیز میکردم و مقدارهایش تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما هم کورس های آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو کمک کن، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با مو زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آهسته آهسته امی نسخه ها رو که نوشته میکردم و جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم و نوشته میکردم، آهسته آهسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امید بود، میرفتم کار خیریه افغانستان به اصرار رضاکارانه در موزه بشر شناسی ترجمه عربی و فارسی را با مو زبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزه بشر شناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصلاح غلطی های امرایش. اون کتاب خودم به مو زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جل پروختم که یک جل دیگه مانده از چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم پروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامعه فکر میکنم. اما چون به یک کتابخانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از اون زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگین فولکسشولی هایدلبرگ و تقریبا امی کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده، یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا، ما بودا نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن. کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کپی میکردم برای از اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور حساب کنن به اسلام. باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم، سوال کردم بازم اون گفتنه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست دست بازر وقت چیز جای خالی شد و شما اول میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان، در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس های فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون را از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالار در مشکل بود. خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی رو هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتبای دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکردم، با بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم، همه خیریه بودم رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که آلمان افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است، که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبع چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب های داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و اگر یکان رسم های کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی های کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم در بازار است فیلم. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب درباره تدابیر وقایعی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما از این سن خرد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه میتونست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد بر جوان ها، بر طفلا، بر دیات میرفت، ما رو مگان فمرا خود می بود. شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بی امیر من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورتدا. من وقتایی که هیچ افغان نبود، من همراه افغانای بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشون به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتابی که ضرب المثل ها را نوشته کردم کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیمه در 1999 بود ما همیشه که امروز دوستان خورخوردا جشن میگرفتیم، یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که در مثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همین قسم تقریبا دار جمع شد. باز با کلی شانم تشکری نشته کردم و این در مثلها رو چاپ کردم. یک کتاب کلی شو اما چاپ های کتاب کردیم از مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 دانه در مثال با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم، خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریه تان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره، کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زنه. باز مردا که داخل شد به اصلاح چیزی شد بین رفت گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او تابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بون میرفتیم. همین گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا با ایفاو. باز امو سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز یک دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاب کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه داروهایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کلش وقف کردین به خدمت به دیگرا و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند، آرزوی شما و پیام شما بر اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان هستند که امروز افغان های ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین، کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواید. اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنهای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که با تنهایی زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، زن هر زن بعد هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنها بتونن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی دوم خاطر که من که آمدم پلتو بار آلمان از افغانستان و یه اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانند آرزوهای خود با آرزوهای خود بدستن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی هست.